الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در طایفه ثانیه از اخبار علاجیه بود، طبق ترتیب مرحوم آخوند. مرحوم آخوند فرمود و منها از اون اخبار است ما ورده فی الامر به توقف مطلقا. بعدشم باز فرمود و منها ما ورده بالامر بالحائط بالاخذ بالحائط منها. مراد مرحوم آخوند از این که فرموده ما امرت به توقف مطلقا، محتمل است همون اوامر وارده در توقف باشد، قف عند الشبهه، چون فرموده مطلقا یعنی چه در خبرین متعارضین چه در غیر خبرین متعارضین. مرادش از این طائفه روایات وارده در امر به توقف است مطلقا، که مؤیدش هم اینه که در او تقریراتی که دست ماست گفت تمسک کرده و فرموده که از جمله روایات آمره به توقف است، قف عند الشبهه. منهای دوم اون اخباری که در خصوص متعارضین رسیده است و ما را امر می کند به اخذ بحائط. اخذ بحائط حالا یا به لسان توقف کن، یا به لسان رد کن، یا به لسان خذ به ما هو الحائط لدینک. این در خصوص متعارضین است. او منهای اول مطلق است. این احتماله. یه احتمال دیگره که شاید این اقرب به ذهن باشه اینه که مراد مرحوم آخون از طایفه ثانیه که فرموده الاخبار الامرت به توقف مطلقا، همین روایات وارده در متعارضین باشه. بحث در اخبار علاجیه است. این که فرموده مطلقا یعنی امر به توقف فقط کرده مطلقا، چه کن چه باید بکنی ساکته، فقط گفته قف. در مقبوله عمر ابن حنزله داشت فرجه و حتی تلقا امامک فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الهلكات، یا در اون روایات دیگه داشت رد کن علمش را به ما، یعنی توقف کن دیگه، توقف مطلق، ساکته چه کار کن. به خلاف اون قسم طایفه ثالثه که نه، طایفه ثالثه میگه به اون که حائط لدینه کس اخذ بکن، که منحصر از طایفه ثالثه در مرفوعه زراره. اونجا بعد از این که مرجحات رو حضرت طبق اون روایت می فرماید تا می رسه به متعادلین که هیچ مرجحی ندارد، اونجا حضرت طبق اون نقل فرموده خذ بالحائط لدینک. کلمه حائط را می آرد به ذهن می زنه که نظرش به همون مرفوعه زراره. این نمیگه توقف مطلق، نمیگه، میگه اون که مطابق احتیاطه عمل کن. حالا خوز به ما و الحائط لدینک معناش چی؟ سیعتی صرفا میخواستیم بگیم این که مرحوم آخوند دو طایفه قرار داده است، اخبار آمره به توقف مطلقا بعید نیست که مرادش همین روایاتیه که ما خوندیم، بعضیاشو خوندیم، روایات مقبوله عمر ابن حنزله، مکاتبه و بعض روایاتی که خواهیم خوند. ها یعنی ساکت چه کار کن، فقط میگه توقف کن. بلدی یه علای معناییه، از اون طرفش هم مرحوم آخون خواسته باشه روایات آمره به توقف را بگه، که خودش هم جواب داده در بحث براءت، گفته اونا اصلا دلالتشون ناتمامه، اونم خیلی بعیده. خب مهم نیست، در هر حال یک کلمه عبارتی بود که برای مهیا بشید برای اصل بحث، بد نبود اشاره به این کلمه که در کفایه. خب بحث ما در اخبار توقف و رد بود. روایت یکی از روایات توقف را که مقبوله عمر ابن حنزله بود خوندیم و صحبت کردیم که اون روایت ولو از نظر سندی لا بأس به هست، ولی از نظر دلالت مضافن به این که امر به توقف در مقبوله عمر ابن حنزله بعد از فقد مرجحات است، مطلق نیست، مضافن به او دلالتم ندارد. این که بعضیان فرمودن این معارض با روایات تأخیر است، اینم درسته، معارض با روایات تأخیر است اگر روایات تأخیر تمام باشد، ولی چون ما روایات تأخیر را تمام نمیدانیم، لا محاله باید همین جواب را تمامش بکنیم که این مضافن به این که در طول مرجحات است، فل جمله است، همین فل جملهش هم نادرسته. این میخواد بگه فحص بکن، برو برای مطلب با احتمال آخری که امروز دوباره اضافه خواهیم کرد. ما این روایت را اینجور در نهایت جواب دادیم که ربطی به بحث ما نداره. قسم دوم روایات این طایفه روایات رد بود که یک روایت رد را خوندیم، روایت مکاتبه بود، روایت ابن ادریس، مستدرفات سرائر، که گفتیم از نظر سندی مشکل داره، ولیکن این اشکال سندی مضر نیست. چرا؟ چون به همین مضمون ما روایت معتبره بصائر و درجات رو داریم. مهم نیست سند مکاتبه تمام باشد یا تمام نباشد، کفانا روایت بصائر و درجات. جامع حدیث شیعه جلد 1 صفحه 266 ایشون در مقدمات به حساب کتاب همه روایات را جمع کرده است. بهترین به حساب مرجع برای روایات علاجیه جامع حدیث و سال شیعه بی این جامعیت نیست. در شماره 459 بعد از این که روایت سرائر را نقل می کند، اونجام دارد قال کتبت الى شیخ موسل کاظمون اشتباه هست. نمیدونم چجور التفات پیدا نکرده، موسل کاظم مراد نیست از کلمه شیخ، و در اونجا مراد امام هادی علیه السلام و سلامه. گذشته به قرینه راوی به حساب موسی بن محمد بن علی بن حسین، مضافاً به قرینه راوی خود اصلا در سرائر صدر کلامش است که من مکاتبات امام هادی را از این شخص نقل می کنم. توی بعضی جاها الی شیخ موسی الکاظم را تو پرانتز آوردم، مثل یه شخصی اول تو تعلیقه میارم، بعد تو متن تو پرانتز آروم آروم میشه جزء متن. یه اشتباه اون و نص خود ابن ادریس مراد از شیخ امام هادی علیه الصلاه و السلام که دیگه من عبارتشو نیاوردم، مهمم نیست. این روایت را که در جامع حدیث میارد که سندش مشکل دارد، بعد داره که بله بصائر در تتمه همین روایت، بصائر درجات در بصائر درجات بله صفار اونجا میگه حدثنا محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبیده قال اقرانی داود ابن فرغت که از ثقات است، اقرانی داود ابن فرغت الفارسی کتابه الا ابو الحسن الثالث، اینجا درست امام هادی علیه الصلاه و السلام و جوابه، جوابشم به من نشان داد به خطی، فقال نسألک عن العلم المنقول الینا عن آبائک و اجدادک قد اختلف علینا فی عین همون عبارت کیف العمل بی علی اختلافی او الرد الی فی مختلفه، فکتب علیه الصلاة و السلام ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموه فردوه الینا. مهم نیست که مرحوم آسد محمد باقر یا دیگران بگن این ضعف سند داره، نه سند تام هم داریم، این همین عبارت سند تام داره. امر به رد الیهم این به حجت شرعیه تمام شده، مضافن که هنوز بعض روایات دیگه هم در اینجا هست که امر به رد کرده است که نیازی به خوندنش نیست. خب از نظر سندی روایات عامره به رد مشکلی ندارن، و اما از نظر دلالی نه، دلالت اینا تمام نیست. این که امر کرده است ما را برد، ربطی به توقفی که بحث می کنیم ندارد. توقفی که بحث می کنیم اینه، توقف در مقابل ترجیح، در مقابل تخییر، یعنی به هیچ کدام اخذ نکنیم، طبق هیچ کدام فتوا ندیم و اضافهش و به اصول عملیه مراجعه نکنیم. مراد از توقف اینه، توقف کنیم، فتوا ندیم، نه طبق اینها نه طبق اصول عملیه فلبین توقف بکنیم، نه طبق اینها فتوا بدیم نه طبق اصول عملیه، به اصول عملیه مراجعه نکنیم. حالا چه کار وقت باید بکنیم؟ مورد فرق میکنه. دوران امر بین المحظورین ارزم خب تخییره، اما اگر دوران امر بین المحظورین نیست، جای احتیاط داره عملا، باز استفاده نمیشه که از این روایت، باید احتیاط هم بکنیم، لزوم احتیاط هم استفاده نمیشود. فقط دست ما را از قواعد این اخبار، یکی از قواعد هم و اصول شرعیه کوتاه می کند. فوقش اگر کسی بگوید که از در حکم عقل، بگید حکم عقل در اینجا اینه که اگر احتیاط ممکنه احتیاط کن تا مسئله روشن می شود. نه میگم فوقش اینه دیگه، چون امکان فحص داره معلوس عقل بگوید. مقصود اینه ولی تلقا امامک دیگه، برو سوال کن دیگه. خب یعنی اینجا دا این خیلی مهم نیست. مقصود اینه که مراد از توقف، کسانی که میگن توقف یعنی توقف کن از افتا طبق اینا و اصول شرعیه که در بینه، هیچ عملیش خیلی روشن نیست چی میگن. حالا ممکنه عملی بعضیا میگن براعت، بعضیا میگن که میگن فوقش اینه که احتیاط بکنیم عقلا. از این روایت این معنا استفاده نمی شود که ما باید توقف بکنیم دیگه هیچ به قواعد شرعیه مراجعه نکنیم. نه، این روایات، روایات رد این مطلب را و در این مطلب ظاهر نیستن. رد کن علمش را به ما اگر نگوییم، اگر نگوییم ظاهرش یه معنای دیگری هست، لااقل من المحتمل، من المحتمل که مراد از رد علمش به ما اینه که اجتهاد خودتون رو تحمیل به روایت نکنید. میبینید گیر دارد، توجیهاتی از قبل نفستون نیارید، رد کنید علمش را به ما، بگید خودشان اعلمن اهل البیت ادرا به ما فی البیت، خودشان میدونن. این روایات در صدد اینن که ما دخل و تصرف در جاهایی که در روایات گیر داریم، حالا یه جا اصل معناش گیر داریم چون بعض روایات هم صعب و مستصعب، یا نه بر اثر اختلاف روایت گیر کردیم به کدامی که عمل کنیم، این روایات میگه رد کن علمش را به سوی ما. تو نسبت به این دو روایت قضاوت نکن و نسبت به این دو تا روایت قضاوت نکن. اما تکلیف تو چیه؟ یه جای دیگه گفتم رفع ما لا یعلم، رجوع کن به اون حدیث. توقف الان معنا کردم، توقف را نسبت به دو روایت اعمال نظر نکن. علم چی مراده به ما زود نسبت نده، توجیه نکن. علمش را این دوتا رو بذار مثل اصالت و تساقط میشه، این دوتا رو بذار کنار. اما وظیفه تو بعد از این دوتا رو کنار گذاشتی چیست؟ این ساکته، ما را منع نمی کنه از فتوا دادن، ما را امر به احتیاط نمی کنه. و دیگه روا اگر دلیل دیگه ای بود رفع مالای علمون به او مراجعه کن. توقف فقط من حیث رد، من حیث اعمال نظر در این دو روایت، نه این که ما را مطلقا از فتوا دادن منع کنه، بگه حق نداریم فتوا بدی، نه طبق اینها نه طبق اصول شرعیه. نه، این که حق نداری فتوا بدهی، توقف بکنی در مقام فتوا، این معنای بزرگ از این عبارت دست نمیاد. مرحوم عاشق عبدالکریم هم همینجور معنا کرده است. و ما می یک روایتی هم، روایتی که لا بأس به سندش پیدا کردیم در همین جامع حدیث و شیعه صفحه 262، اونجا ایجور دارد، اونجا هم همین معنا را تأیید می کند. اون در آخرش لا بأسه به سندش، سندش میشه درست کرد، برای تأیید معنا مانعی ندارد. اونجا داره اگر که دو تا خبر آمد و بعد از اینکه فرموده موافق کتاب، نمیدونم منبهات، مؤیدات، قرائن، تا به اینجا میرسه، تا به اینجا میرسه که بله و ما لم تجدوه فی شیء من آخر روایته، و ما لم تجدوه فی شیء من آزل وجود، از قرآن شاهد پیدا نکردی، از سنت شاهد پیدا نکردی، ما لم تجدوه در خبرین متعارضین ها، روایت میسمی صفحه آخر روایت میسمی صفحه 262 میگوید و ما لم تجدوه فی شیء من هازل وجوه فردو الینا علمه. همین عبارت که اینجا آمده، فردو الینا علمه فنحنو اولا به ذالک، ما اولایی بینیم که معنا، حرف مایه، ما باید معنا بکنیم. ولا تقولو، محل شاهد، ولا تقولوا فیه به آرائکم، با آرای خودتان درباره این اختلاف حدیث حرف نزنید، به ما رد بکنید. چیکار دارید؟ مراد ما چیه؟ ولا تقولوا فیه به آرائکم، رد را اینجور معنا میکنه، نه عطف تفسیریه. فردو الینا علمه فنحن اولا بذالک ولا تقولوا فیه به آرائکم و علیکم به کفه و تثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یعطیکم البیان من عندنا. خب الان اینجا همه را آورده، ما نگفتیم که نگفتم، یه مراد مقصود اینه که این روایت معنای رد اینه. کف هم همینه، باز بدارید از اعمال نظر دیگه، کف بکنید و علیک همه تفننه و علیکم بالکف، میگه با آراتون نگید و علیکم بالکف، کف بکنید، حرف نزنید، تثبت کنید، تحقیق بکنید، وقوف بکنید در رأی دادن بر طبق این دو خبر و انتم طالبون باحثون، دنبالم بکنید حتی یأتیکم البیان من عندنا، دوباره از خودتون در نیارید. روایات رد در صدد اینه که رد بکند شما را در اعمال نظرهای بیجا، وقتی جمع عرفی نداره، موافقت کتاب نداره، موافقت سنت نداره، خب بخوای جمع بکنیم، جمع تبرعی دیگه، من در آوردیه. این روایات رد همین جمعای تبرعی این شکل را که هر کی طبق نظریات خودش، طبق نفسانیات خودش بیاد دخل و تصرف بکند در روایات، اینو میخوام بیان بکنه. مرحوم شیخ عبدالکریم این معنا را تسریه داده به روایات وقوف هم. ایشان در روایات وقوف هم میگه مراد همینه، وقوف بکن نه در مقام عمل، در مقام نظر، در نظر دادن وقوف بکن، نظر نده. فرجه حتی تلقا امامت، تأخیر بینداز، یعنی روشن شدن حقیقت را تأخیر بینداز، حتی تلقا امامت، تا به امامت ملاقات کنی برات حقیقت را روشن بکند. فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، این که بیای تور نظر بدی و از خودت یه چیزی بگی، ای در معرض هلاکته. وقوف بکن از نظر دادن. این فإن الوقوف عند الشبهات را اینجور معنا کرده است و فرموده روایات آمره به توقف، روایات آمره به رد، اینها ربطی به علاج متعارضین ندارن. اصلا میگه به اون دوتا متعارض تو کار نداشته باش، علاج شو نمی کنه، علاج شو نمی کنه. میگه متعارض شد، اعمال نظر نکن، منتظر بمان تا حقیقت برات روشن بشود. این همون با اصالت تساقط جور در میاد که بذارش کنار، فقط اصالت تساقط میگفت اینا ساقطن، این روایات میگه نگو ساقطنی دوتا، بگو نمیفهمیم. عمل حجت نیست در این، موافق اصالت تساقطن، هر دو حجت نیست، ولی نگو این دوتا خبر به درد نمیخوره، اینا صادر نشده، نمیدونم. درباره دو خبر صحبت نکنید، بگید که چه میدونیم ما، یه امر اخلاقیه، یه امر شرعیه، گاهگاهی بله خلاف شر صحبت میکنه انسان اگر خواسته باشه اینا رو توجیه، نسبت ناروا میده به ائمه علیهم السلام. عملا با همون اصالت و تساقط یکی اینه که همانطور که روایا اخبار وارده در تخییر نتونست تخییر بین المتعارضین را ثابت بکند، کذالک روایات وارده در توقف و رد العلم، ولو از نظر سن ما اشکال سندی نداریم در اینها، ولو از جهت سندی حاصل الکلام طایفه ثانیه ولو از جهت سندی مشکل ندارن، ولیکن از جهت دلالی مشکل دارن و مدلولشان اگر نگوییم مدلولشون اجنبی از بحث ما هست، لااقلش مجملن، نمیدونیم رد کن معناش چیه، توقف کن معناش چیه، یعنی هیچ فتوا نده یا نه نسبت به دوتا موضعی نداشته باش، لااقلش اجماله. و اگرم قدر متیقن خواسته باشیم، قدر متیقنش همینه که اینا را بهشون عمل نکنیم، نه که مطلقا ما را از فتوا دادن منع بکند، که مراد از توقف اینه ها، مراد از توقف از فتوا دادن از طبق هما و طبق ای اصل شرعی، نه ما را نهی نمی کنه، ما را منع نمی کنه از رجوع به براءت در جایی که دو تا خبر متعارض داریم. اینه که طایفه ثانیه مرحوم آخوند هم بله ناتمامه. چه فرمودید؟ او را که مطابق اصل دیگه بحث نمیخواد دیگه، یه چیز زیادی رو میخواد، دنبال یک زیادی هست. او را که اصل اولی میگفت که حجت نیستن، که اصل اولیه، نیاز به روایت نداریم، یه چیزی زیاد همون اجماع همین میخواه بگه علاوه از اون اصل اولی زیادتری را داره بیان میکنه. چی؟ حالا نداره اونم، نه تصریح داده مهم نیست، چون ما اون یه جواب دیگه ایم دادیم دیگه، عیبی نداره، اون یه احتمالش یه ضعیفتره، ولی این احتمال در اونها هم هست. اجمال نه، سبب اجماع میگیم تصریح داده جای گفتن داره، ولی مجملش نمی کنم، اون تا باز اونجا یک جواب دیگه داشتیم که فرضی میخواد بگه فحص کن، چون امام در دست هست امر به فحص از اون جهت، پس در تمامش بکنیم، پس در روایات وقوف نتیجه حاصل الکلام، در روایات وقوف دو تا جواب از دلالتشان، یکی میخواد بگه فحص بکن چون امکان فحص هست، امام هست، میتونیم از امام بفهمیم، ولو در زمان غیبت بگیم فتوارم شامل میشه، میگه فحص کن برو از مجتهدت بپرس. موردی که ما مبتلاش هستیم الان دو تا روایت هست، تأخیرش فرجه و حتی تلقا امامت برای این مجتهد امکان نداره. یه جواب اینه، جواب اصلی، که این ربطی به بحث ما ندارد، این در زمان حضور مصداق داشته است، یا در فتوای دو تا مجتهد الان مصداق داره، اما در خبره اینی که برای یک مجتهد قائم شده مصداق نداره. یک جوابم احتمالی که مرحوم شیخ عبدالکریم داده که این توقف در رأی کف از نظر دادنه، که با نظر نده، با اعمال نظر نکن، که ما اون معنای اول تو ذهن ما عقربه. در روایت رد سند تمام باز یه جواب دادیم که رد بکن علمش را، ربطی به بحث ما ندارد، اولا خود معنای رد اینه ردش، ثانیا مؤیدش که روایت معتبره میسمی هم همین جور رد را معنا کرده، رد کن علمش را یعنی سکوت کن. اینا رو بحث نکردن، مشهور فقها میگن رد کن علمش را، بله تمام میگیم توقف کن در تفسیرش. این از کجا میگیرن؟ بینک و بین الله کجا مشهوری جور گفته؟ همین از کجا میگید گفتن؟ نه نیست اینجور نیست بابا، خود روایت را آوردن. اصلا این بحث تفصیلی به این شکل در حتی کتب اصولین سابقا معروم آخون یک کلمه گفته، همه نال هوا اخبار الامر رو به توقف اینا رو باز نکردن. حالا اینا رو میخوایم تفصیل بدیم. مرحوم استاد محمد باقر آمده تفصیل داده. خیلی خب نداشته باشیم عیب ندارم. عرضم به خدمت شما که رحم الله من عرفم عاریز کلامنا ایجور نیست. هر جای سخنی میگرد لا اقلش احتمال بدید این نکته اضافه‌ای داره، زود حکم نکنید. همه اینا تفنن در عبارت امام داره صحبت میکنه. خب اعلی از این قرینه بهتر که آوردم براتون میگه فنحنو اولا. بابا این و عبارت را آورده انصاف بدید. و ما لم تجدوه فی شیء من هذا الوجوه. وقتی موافقت کتاب را پیدا نکردی، موافقت سنت را پیدا نکردی، مندی، هیچ وجهی برای ترجیح و عمل پیدا نکردی، فردو الینا علمهو فنحن اولا بذلک ولا تقولوا فی باراکم. عطف تفسیریه دیگه، ما اصلا در فرجه بحث نمی کردیم، ما اصلا فرجه را قبول کردیم، ما در فرجه بحث نمی کنیم، ما در سایر روایات ردو داریم بحث می کنیم. میگه ما اصلا، حالا ایشون میگه این مثل فرجه، خب باشه، ما میگیم روایات رد مراد اینه، ما از فرجه گذشتیم روز قبل بس که ما در طایفه ثانیه که اون روز عرض کردم زود قضاوت نکنید. همینه فرجهو یه جواب اضافه‌ای دارن، فردوهو یک منبه اضافه‌ای دارن. اینا نکاتیه که بزرگان اهل تحقیق اینا را متعرض شدن. حیف اینا را از دست بدید. خب بگذاریم. بله؟ و اما و منهای الان میخوام همونو بحث کنیم. و منها مرحوم آخ طایفه سالسه، الطایفت و سالسه من الروایات. البته این روایات رد عرض کردم، غیر از اینام که رد کن علمش را مرسله احتجاج دیگه، اینا نیازی به تعرض نداره. خوباش این روایاتی گفتیم و جواب داد. الطایفت و سالسه مرحوم آخون گفته اخباری که ما را امر می کنه به اخذ ما هو الحائط لدینک. اینم یه روایت، بله اینم یک طایفه از روایات علاجیه است. این که فرموده درسته، قسمی از اخبار علاجیه مفادش اینه که حائط لدینک را اخذ کن، و اون عبارت است از مرفوعه زراره. میرسیم در مرجحات مرفوعه زراره عده از مرجحات را متعرض شده است. در نهایت فرموده که اگر این مرجحات نبود خذ به ما هو الحائط لدینک. من اینو بله تو جامع حدیثم باید باشه، فرصت نشد که از این کجای جامعه حدیث را بیاد به ما و الحائط را آدرس شب بخونیم برای رفقا که میخوان نگاش بکنن. اصل رواد از مستدرک کجا؟ نه در جامعه حدیث کجایه؟ خب وسائل چه بابی؟ مرفوعه زراره. روایت مال مستدرک، مرسله مستدرک، مستدرک از قوال لعالی. همین جوره میخواستم توی جامع حدیث صبح پیدا نتونستم بکنم. بله چی؟ عیب ندارم، خواهد بدید بخونیم. ها خوبی که کمافیم، نه میخواست صدرش بخونیم دیگه. بله مستدرک آورده روایت را، اذن بعد از این که این دیگه چی نداشت، اذن فخذ به ما فیه الحائط تو دینک، اونی که مقتضای حائط دینت هست. خب این بله مرفوعه مرسله قوال لالیس از نظر سند. مرحوم آخون کاری به سند نداشته، و بعضی ها نقل می کنن که به مستدرک هم علاقه وافری داشته و در جلسه استفتا مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی نقل می کنه در اون مقدمه کتابش که من جلسه استفتا رفتم دیدم یکی از کتابایی که مرجع تو جلسه استفتا همین مستدرک الوسائل خیلی به سند کاری نداشته. بله بعضی ها سندی نیستن دیگه، میگه روایت دیگه. بله. خب حالا یه مبنای خودش دلا تمسک. بله حالا نه مرحوم آخوندم متمایل به وثوق خبریه، در یک جای کفایه در بحث انسداد به ذهن میزنه که مرحوم آخوند وثاقت مخبری را کافی نمیدانه، شرط نمیدانه، میگه همین که خبر وثوق آورد کفایت میکنه، مبناش اینه. راست میگه ایشان در به اصطلاح. خب نه مربوط میشه دیگه به مذاق شرع و قرائن و شخصی میشه دیگه. خب مؤید داره، چون بعض روایات دیگه هم در باب هست، در مرجحات موافق این روایتن. حالا میگم یه امر شخصیه مرحوم آخون علی ظاهر چون کلمه حائط را آورده است، نظرش بین مرفوعه که خب این مرفوعه سند نداره، منتهی میشه به کتاب قوال اللعالی که معروفه که طعنه در هم کتاب هم مؤلف و هم مؤلف کثیری از علما. حالا خودش هم آدم خوبی باشه روایت رو مرسل نقل کرده، ما نمیتونیم. بله کتابش هم کتاب خوبی باشه اصلا، ولی روایت را مرسل نقل کرده، ما حجت بیننا و بین الله نداریم که به این روایت مرسله عمل بکنیم. از نظر سندین و تمام، اما از نظر دلالی ای که خوز به ما هو الحائطة لدینک مراد چیست؟ آیا مراد اینه که یعنی از این خبرین هر کدام مطابق احتیاط هم اخذ کن؟ به این دوتا خبر آمده است، یکی میگه واجبه یکی میگه مستحب، یا میگه واجب نیست، مطابق احتیاط اون یکی میگه واجبه. مراد از خود به ما فیه ها اخذ بکن، به ما به خبری که در او احتیاط در دینت هست، یعنی مطابق احتیاط هست. احتمال اینه که خبر مطابق احتیاط را یکی از مرجحات خبر مطابق احتیاط است. یه احتمال هم اینه که نه، خذ بما فیه الحائدة لدینک یعنی بگیر به چیزی، نه من الخبرین، چیزی را اخذ کن که مطابق احتیاط به دینه، میخواد امر بکنه به احتیاط، امر بکند به احتیاط که در جایی که دو تا خبر با هم تعارض کردن هیچ کدام از مرجحات نبود، اخذ بکن به احتیاط کن اونجا، امر به احتیاط است. این هم یه احتماله که مراد امر به احتیاط باشد که بله یعنی احتیاط کن دیگه، خذ به ما فیه الحائدت، یعنی بگیر اون چیزی را، بگیر این بگیر نه که به خبر اخذ بکن، خذ به ما فیه اخذ کن به چیزی که احتیاط در او هست. بله اونا دوتاشون خلاف احتیاطه. فرض بفرمایید اگر یکی خبر میگه مستحبه یکی میگه مکروهه، شما می احتمال میدی واجب باشه، طرف وجوب را اخذ کن، احتیاط کن، احتیاط نه دلیل نمیخواد میگه احتیاط کن که اگر مراد اولی باشد، خب بله جای گفتن داره، اما اگر دومی باشد، دو تا خبر با هم تعارض کردن، احتیاط کن، احتیاط واقعی برای تحفظ بر واقع احتیاط بکن، بگیم این احتیاط بکنش امرش استحبابیه، لما مر فی بحث البراءه، که ادله وارده در براءت اونا نسن، اونا نسن در وجوب احتیاط مقدمن بر ظاهر این، بر مفاد این روایت که میگوید خذ بما فیه الحائط لدینک، حملش میکنیم بر استحباب، میگیم خوبه که اگر این روایت سند میداشت یا بنابر اخبار من بلد، ما حملش میکنیم بر حسن احتیاط، اینه که مرفوعه زرارم برای ما مشکلی ایجاد نمی کند، مضافن اینا دیگه همش با تنزلیه، مضافن که اخذ بکن به احتیاط معارضت با روایاتی که اگر قبول کنیم با روایات تخییر نفی میکنه احتیاط رو، میگه مخیری میتونی به یک شخص کنی ولو خلاف احتیاط باشه، مضافن به این که این روایت، این اضافهش میکنیم، مضافن که این روایت علا کلا تقدیره اینش چه معنای اول باشه چه معنای دوم، این مخالف اخبار تخییره. بله بله خب همین نصر روایت پیدا نشد، ما همینطور صحبت کردیم دیگه، عرضم به خدمت شما بله ما هم قبول داریم، ما هم گفتیم خذ به ما و الحائط به ما فیه الحائط لدینک، عیبی نداره، حالا خذ به ما فیه، امر میکنه مطابق احتیاط را بگیر، بعد میگه که اگر بله هر دو مطابق احتیاط بودن، بله هر دو مطابق احتیاط بودن چه کنم، در نهایت میگوید که یادم آمد در مرفوعه زراره همین جوره، ابتدا امر میکند به اخذ به ما هو الحائط لدینک، بعد میگه اگر هر دو مطابق احتیاط بودن، حضرت فرمود اذن فتخیر، همین جوره پس ایجور می شود که اینجور می شود که اگر نسبتش با اخبار تخییر عوض می شود، اخبار تخییر می گفت مخیری مطلقا، این می گه مخیری اگر یکیش مطابق احتیاط نباشه، این تخصیص می زنه اخبار تخییر را، وقت عمده میشه عمده در جواب از این روایت، عمده همینه که روایت مرسله سند ندارد، به هازای تم الکلام در این طایفه از روایات، بقی الکلام در طایفه رابعه که مهم اونه، طایفه رابعه روایات ترجیح، ملاحظه بفرمایید.